أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این مقطع بود که قیامت از نظر قرآن کریم در دو مرحله صورت میپذیره که قرآن به صورت تفکیک این دو مرحله رو بیان میکنه. مرحله اول مرحله برچیده شدن بساط حیات و درس و بحث و همین کلاسی که الان دایر هست و به طور کلی آثار حیات از بین خواهد رفت در مرحله اول در کره زمین البته، و حوادثی در حول و حوش کره زمین و کرات منظومه صورت خواهد گرفت که در بحث‌های گذشته عرض کردیم اون چه که در قرآن مطرحه عمدتاً در حیطه منظومه شمسی است. یه اشکالی رو یک بار یکی از دوستان و سروران مطرح کردن که بحث‌های قرآنی حیفه که در محدوده مثلا منظومه مطرح بشه. من عرض کردم که بحث‌ها چند جوره. گاهی قرآن درس توحید میده، میفرماید که و النجوم مسخرات به امره الله خالق و کل شیء، بحث رو میکشونه به تمام کائنات مطابق اشاراتی. اما قرآن کتاب تربیت و هدایت ماست، اون چرا که عهده‌دار هست که برای ما بیان بکنه تمامی اطلاعات موجود در عالم نیست، اگرچه به اعتقاد بسیاری از بزرگان همه اطلاعات عالم در قرآن موجوده، اما در اون مقدار ظاهری که ما تصور میکنیم و ما میتونیم استفاده بکنیم قرآن عمدتاً عهده‌دار هدایت ماست و در صدد این هست که موقعیت ما رو در زندگی دنیا مشخص بکنه، حیات زندگی دنیا رو برای ما تشریح کنه که اینجا به صورت مدرسه است و درس و بحث و آزمایش و بعدم نمره گرفتن و کسب درجات آخرتی. بسیاری از حقایق رو تو کلاس بعدی به ما میگن در بهشت انشاءالله، خیلی از جریانات رو اونجا خواهیم فهمید، اونجا دیگه مستقیماً در ارتباط با فرشتگان هستیم، خیلی راحت از اونا کسب اطلاع میکنیم انشاءالله، البته مشروط دیگه بشه اگه رفتیم. و الملائکتا یدخلون علیهم من کل باب، البته اگه مهانری پس کی میخواد بره. و الملائکتا یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت دار، ملائکه از هر دری بر بهشتیان وارد می شوند و سلام می کنند، درود و تحیت می فرستند، سلام بر شما به خاطر صبری که در دنیا پیشه کردید. خب وقتی اینقدر ارتباط با فرشتگان نزدیک هست و اونها کارگزاران عالم هستند، طبیعی است که ما در جریان بسیاری از اطلاعات عوالم قرار خواهیم گرفت. بعدن انشاءالله در مباحث بهشتی بحثا رو مفصلتر بحث میکنیم، بهشتی ها سفرهای فضایی خواهند داشت. خلاصه برای کسب اطلاع دیر نمیشه، ما فعلا تو کلاس درسی هستیم که باید سعی کنیم نمره بگیریم. این که عمده فشار قرآن در اطلاع رسانی به ما در رابطه با وضعیت کلاس ماست، این رو حال من عرض میکنم، شما قرآن رو با این عنایت مرور کنید ببینید چنین هست یا نیست. بله بشر یه طبعی داره، دلش میخواد که از کل کائنات با خبر بشه، خب خوبم هست با خبر بشه، اما امکانات علمی ما محدوده و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. این مقدار علم قلیل رو قرآن کریم، حالا من اینطور تعبیر میکنم، ترجیح داده که کلاس ما رو برای ما تبیین کنه که زمین شما اینجاست، پایگاه فرماندهی شما در کرات اطراف شماست، فرشتگان از اونجاها میان به زمین رو بر میگردن، قیامت شما محدود به این منطقه است. خب در کل کائنات چه میگذره یه اشاراتی هست، اما بنای تبیین خیلی نبوده. اینه که ما قرآن رو نمیخوایم محدود کنیم، خود قرآن اصرار داره که این محیط درسی رو برای ما تبیین کنه. به تعبیر جمله‌ای که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میکنن، رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. خدا رحمت کنه او کسی رو که بدون کجا بوده الان در کجاست و به کجا خواهد رفت. اون چیزی که برای ما اهمیت داره اینه دانشجویی بیاد در بوهه امتحان درس و بحثش رو کنار بگذاره و هی هوس بکنه که مثلا بره دور دنیا رو بگرده ببینه چه خبره. خب او بد نیست، اما هر چیزی یه وقتی داره. به هر حال بنابراین این اشکالی نیست که ما داریم میگیم هفت آسمان رو که قرآن مطرح میکنه در این محدوده است با او بحثایی که گذشت، و کلاس و درس بحث ما در این محدوده دنیا و منظومه شمسی است. به هر حال مرحله اول قیامت مربوط به همین محدوده است، اونچه که از قرآن فهمیده میشه، و مرحله دوم قیامت مرحله زنده شدن و برپایی حساب و کتاب هست. من به نظرم میاد که در مقدمه ورود به بحث مرحله دوم که خیلی مفصل هم هست، واسه از اینجا سر منشأ یک سری از بحث ها و مطالب قرآنی است، در رابطه با مرحله دوم شاید مناسب باشه که ما فهرستی رو که قرآن کریم در آیات آخر سوره زمر بیان میکنن اینها رو عرض کنیم. قرآن فهرستی از مباحث قیامت در این آیات بیان کرده که تفصیل اونها در جاهای دیگه است، و فکر میکنم که از این به بعد همین فهرست رو محور بحث قرار بدیم و در حول و حوش این مباحث رو عرض کنیم، الا یه سری مطالب که توی فهرست نیومده، چون این فهرست کلیات رو بیان میکنه. آیه 68 سوره زمر: و ما قدر الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیامه. 68 و ما قدر الله حق قدره. کسانی که قیامت رو انکار میکنند خدای رو آنچنان که باید نشناختند، در حالی که زمین به تمامه در روز قیامت در قبضه قدرت خداست. و السماوات و مطویات به یمینه، آسمان ها پیچیده شده در دست او. سبحانه و تعالی عما یشرکون، منزه است و بلند مرتبه است، بلند مرتبه تر است از آنچه که مشرکان می پندارند. و نفخ فی الصور، بعد شروع می کنند به توضیح مسائل قیامت. در صور دمیده می شود، که البته توجه دارید اینجا ماضی هست، ما مجبوریم به مضارع ترجمه کنیم چون اصطلاح زبان متفاوته. قرآن در بسیاری موارد و به طور کلی ادبیات عرب اینجوره، فعل ماضی رو به کار میبره که ما معادل همون فعل رو در ماضی مضارع به کار میبریم، بنابراین فعل ها رو به مضارع ترجمه میکنیم. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض، در صور دمیده میشود، تمامی کسانی که در آسمان ها هستند و در زمین مدهوش خواهند شد، سائق زده خواهند شد، که این نفخ صور همون صیحه است که بحثش گذشت، و صیحه و سائقه یه چیزه. این صور اوله. اهل آسمان ها فرشتگان هستن، شاید کسای دیگه هم باشن، اهل زمین هم انسان ها و فرشتگان. الا من شاء الله، جز عده‌ای که خدا اونها رو استثناء بکنه. ثم نفخ فیه اخرى، مجددا برای بار دوم در صور دمیده خواهد شد. فاذا هم قیام ینظرون، بناگاه با نفخ صور دوم قیام همه مردم قیام خواهند کرد و نظارگر اوضاع خواهند بود. که این نفخ صور دوم خب فاصله داره با نفخ صور اول، چون باید اتفاقات زیادی در این دو مرحله بیفته، باید کوها و قسمت‌های خاکی زمین که متلاشی شده برگرده، روی زمین رو به صورت صاف و مسطح بپوشونه، یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا. اینها رو خدا پراکنده میکنه، کوه ها رو، بعد برشون میگردونه، رها میکنه، اینها میان روی زمین رو به صورت صاف و مسطح میپوشونن، به طوری که لا ترافیها عوجا ولا امتا، دیگه نه گودی در زمین خواهد دیده شد، دیده خواهد شد، و نه بلندی و تپه، که پودر خاک میاد روی زمین رو میگیره و بعد بارانهای مخصوصی میاد، بدنها در دل خاک بازسازی میشه، که البته مفصل باید بحث بکنیم. تا نفخ سور دوم، با نفخ سور دوم فعضا هم قیام و ینظرون، با این نفخ سور همه خلایق، همه انسانها از آدم تا آخرین نفر، آخرین نسل، که البته آخرین نسل یک جا از بین میرن، اینا همه جمع میشن. الله و لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه، همه شما رو جمع خواهد کرد در روز قیامتی که شکی در آن نیست. فعضا هم قیام و ینظرون، یعنی صحنه دادگاه با نفخ سور دوم شروع میشه، با قیام مردم دادگاه آغاز میشه. و اشرقت الارض به نور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن میشود. بس که بگیم چراغ دادگاه رو روشن میکنه، که احتمالا رو قرائنی که شاید اشاره بکنیم، در اثر ضربه‌ای که در مرحله اول قیامت به گرده زمین میخوره، زمین تغییر محور پیدا میکنه، شبیه کره زهره میشه. الان کره زهره اینطوریه که همیشه یک طرفش به طرف خورشیده، نصف شب نصف روز. زمین هم علل قاعده این گونه میشه. البته قسمت گرم و داغ زمین که روزم هست، قسمت عذاب و گرماست که کفار اونجا هستن، قسمت های تاریک مؤمنین هستن. جز این که در اون کلاهک، حالا بگیم یه منطقه‌ای در همین قسمت تاریک، منطقه‌ای است که اونجا منطقه نجاته، اونجا حوض کوثر هست، اونجا جمع اولیای خدا هستن، پشت تپه های عراق، و اونجا به تو روایات داره که ای به نور الامام اشرقت الارض و به نور ربها، منطقه ای از قسمت تاریک زمین با نور امام به شکل مخصوصی روشن میشه که اونجا منطقه نجات. حالا بعد جریانات رو انشاءالله در آینده باید بگیم. در حال به هر معنای بگیم، تعبیر کنیم، چراغ دادگاه رو روشن میکنن. و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب، کتاب رو قرار خواهند داد. این کتاب، کتاب پرونده عمل نیست. سه کتاب رو در قرآن در رابطه با قیامت نام میبره، یکی پرونده اعمال، دوم کتاب امتها، سوم یک کتاب کلی سنجش اعمال که این او هست، که حالا بعد توضیح انشاءالله عرض میکنم. و اشرقت الارض به نور ربها و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا، پیامبران رو حاضر می کنند، پیامبران رو می آورند، شهدا رو هم می آورند. شهدا به معنای کسانی که مقام نظارت دارند. و قضی بینهم بالحق، بعد در بین مردم بر اساس حق قضاوت می شه. این دقیقا مراحل دادگاه اینه دیگه، چراغ دادگاه رو روشن می کنن، قاضی کتاب قانون رو جلو خودش می گذاره، بعد شهود رو حاضر می کنن، بعد قضاوت می شه. همین مراحل. و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، قضاوت می شود، قضاوتی بر حق، و هیچ کس مورد ظلم واقع نخواهد شد، کوچکترین ظلمی در صحنه دادگاه صورت نمیگیره. خب چرا قرآن رو مطرح میکنه؟ مگه قرار بوده خدا ظلم بکنه؟ مگه کسی شک داره؟ به نظر من میاد که قرآن میخواد سؤال ذهنی انسانها رو پاسخ بگه. وقتی مواقف قیامت مطرح میشه، برای بعضی سؤاله که آخه بابا این چند سال زندگی دنیا دیگه این حرفا رو داره، یه بنده خدایی میگفت که بابا یه لقمه نون و بیزیاب گوشت دیگه ای چه خبر من. ممکنه گاهی به ذهن کسی بیاد بابا 50 سال تو دنیا زندگی کردیم، 50 سال هم زندانمون کنید ولی مون کنید بریم دیگه، حالا این دیگه چه کاریه؟ یک عذاب طولانی، گرفتاری های اونجوری برای مجرمین. قرآن در موارد متعددی متذکر میشه که خدا به مردم ظلم نمی کنه. شما اگر تونستید روابط عدل رو در رابطه با کیفر تشخیص بدید که خب تشخیص میدید، اگر تشخیص ندادید حتی اقل به خدا اعتماد داشته باشید، خدا ظلم نمی کنه. اونجا براتون روشن میشه که همه چیز عدله. این تذکره و قضیه بینهم بالحق، خب معلومه قضاوت بر حقه و هم لا یظلمون، معلومه به کسی ظلم نمیشه. اما دیگه ظلم ذهن افراد بشر خیلی وقتا متشتت میشه، خلاصه مسترد میشه، خلجانی درش ایجاد میشه. آخه چرا اینجوری؟ میگن خواهید دید که ظلم نیست. خب این مراحل دادگاه تا اینجا تمام میشه، یعنی قضاوت انجام میپذیره و وفتیت کل نفس ما عملت، اعمال هر کس رو به او بر میگردانن، نه جزای اعمال را، جزای اعمال سر جای خودشه، نفس عمل رو برمیگردونن. حالا چگونه نفس عمل رو برمیگردونن؟ این دیگه حداقل یک جلسه توضیح میخواد که نفس عمل چگونه در قیامت وجود داره، این عمل وجود داره و چگونه به ما برگردانده میشه. و گفتیت کل نفس ما عملت و هو اعلم به ما یفعلون. البته اون چه که خدا میدونه بالاتره، او آگاهتر هست به آن چه که اینها انجام دادن، او بهتر میدونه که مردم چه کردن، چون ممکنه اون چه رو که برمیگردونن بایگانی اعمال ماست، اما در این بایگانی اعمال خیلی چیزا محو شده، با توبه، با اعمال حسنه، اینا همه محو شده، اما خدا میدونه. یا حتی گناهان خفیف، مژده جالبی که قرآن برای مؤمن داره اینه که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. خیلی جالبه، یعنی آدم باید خیلی پوسکلوف باشه، بگیم بی غیرت باشه، که با این وعده های خدا بازم گرفتار عذاب خدا بشه. اگر خدا از شماها، اگر شماها از گناهان کبیره‌ای که نهی شدید اجتناب بکنید، ما بدیهای شما رو روشو میپوشونیم. ملائکه‌ای که میان اعمال ما رو ثبت کنن، یه چیزایی از فیلم اونا به اصطلاح محو میشه یا مخفی میمونه. بعد در روایات داره که این گناهان کبیره رو اگر، چون کفران به معنای پوششه، نکفر رو یعنی روشو میپوشونیم، در روایات داره که اگر مؤمن این گناهان کبیره رو مرتکب شد، وقت دیگه پرده میره کنار، ریز و درشت سیئاتش رو فرشتگان ثبت میکنه، وگرنه اگر از کبائر اجتناب بکنه، او ریز پاشه ها رو اصلا خدا نمیذاره توی دستگاه فیلم برداری اونا نشون داده بشه. به هر حال و هو اعلم به ما یفعلون، تا اینجا مراحل دادگاه تمام میشه. البته بل اجمال صحنه دادگاه به پایان میرسه، البته به تدریج دیگه، یه جا هم این کار انجام نمیشه. و اما من اوتی کتابه به یمینه، اونی که پروندهشو به دست راستش میدن، فسوفه و حاسب و حساب یسیرا، خیلی زود به حسابش میرسن، متلش نمی کنن، آسان هم او رو محاسبه می کنن، متلهای خشخاش نمی کنن خلاص. و ینقلب و الی اهلهی مسرورا، شادمانانه برمیگرده به سوی اهل خودش و بعدم به پایگاه بهشتی. و اما من اوتی کتابه وراء ظهره فسوف یدعو ثبورا و یصلا سعیرا. عده‌ای خیلی سریع محاسبه میشن، عده‌ای طولانی، منتها به این شکله که باید گروه گروه جمع بشن. کره زمین رو در نظر بگیرید، سمت چپ کره که منطقه گرما هم هست، محل اجتماع مجرمین است که باید برن به جهنم. سمت راست کره محل اجتماع اهل خداست که باید برن به بهشت. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرن، کفار از یک طرف زمین، چون بعد از حساب کتاب دیگه جدا میشن از هم. و امتاز الیوم ایها المجرمون، اینا جدا میشن. پرونده اعمال رو بعدن عرض میکنیم که حکم طائر داره، مثل که بال بزنه صاحبشو به طرف منطقه عذاب بکشونه یا به طرف منطقه نجات. بعد از حساب و کتاب وقتی اعمال رو برگردوندن، خود این پرونده اعمال اون طرف رو میکشونه به سمت جهنم، به سمت منطقه‌ای که باید راهی جهنم بشن، چون بهشت و جهنم خارج از کره زمینه. یک گروهی که جمع شدن، همین که یکی یکی جمع میشن در یه منطقه، به یک گروه که رسیدن، زمر اینها رو با وسیله راهی کره جهنم یا کرات جهنم هر کجا که هست میکنه، که بعد اینا میرن گرد جهنم، اول طواف داده میشن، بعد دسته دسته اینا رو جدا میکنن، متناسب با اعمالشون در جایگاه خودشون میاندازن. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، کفار گروه گروه به سوی جهنم رانده میشن، یعنی میبرنشون با وسائلی. حالا چی هست؟ شاید یه اشاره قرآن داره، بعدن عرض کن. حتی ازا جاؤها، از زمین خارج میشن تا برسن به جهنم. فتحت ابوابها، باب هم به معنای در هست و هم به معنای راه، راه های ورود رو باز میکنن. و البته از اونجا اینها رو میاندازن توی جهنم. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر، هرگاه فوجی انداخته میشن، یعنی از اون بالا فرض کنید سفینه‌ای که دور کره میگرده، از اون بالا اینا رو رها میکنن به صورت سقوط آزاد. اذا القوا فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور تکاد و تمیز من الغیظ. حتی اذا جاؤوها، تا موقعی که برسند به منطقه جهنم، فتحت ابوابها، راه های ورود رو باز میکنن. و قال لهم خزنتها، مأمورین جهنم میان شروع میکنن به ملامت کردن، اینا از گرد راه رسیدن، اینا رو ملامت میکنن. الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، مگر رسولانی رو خدا از میان شما برای شما بر نینگیخت، مگر آیات خدا رو بر شما تلاوت نکردن، مگر شما رو از دیدار امروزتان نترساندن؟ قالو بلا، میگن چرا دیگه، حرفی هم ندارن بزنن. ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، دیگه فرمان عذاب بر کفار قطعی شده. قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها، برید تو این راه های جهنم، هر کجا برید جهنم، همیشه هم مهمان ما خواهید بود، دیگه از اینجا بیرون نمید. اینها رو فرشتگان جهنم میگن که به تعبیر قرآن علیها ملائکتون قلازون شداد، ملائکی خشن سخت، مثل که خدا رحم تو دل اینا نیافریده. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. قالو قیلت خلو ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثوى المتکبرین، چه بد جایگاهیست جایگاه اهل تکبر، که عمدتا منظور از متکبرین یعنی کسانی که به خودشون نگرفتن بیان زیر پوشش برنامه انبیا و شریعت الهی، خودشون رو بالاتر از این میدیدن، شأن خودشون رو فراتر میدونستن. تکبر نسبت به آیات خدا، به ما کنتم چی به آیاتنا تستکبرون در آیه ای داره، استکبار نسبت به آیات خدا، حکم خدا رو میگن شونه بالا میندازه، اونجا میگن عذاب ذلت رو بچش. مگه بنده خدا بودنم آر داره، ننگ داره که آدم از اجرای فرمان خدا بخواد اختفا به خرج بده؟ فبئس مثوى المتکبرین. خب این یک طرف صحنه قیامت، خوشبختانه بحث به بهشت ختم میشه. معمولا هم همینجوره، بیشتر جاها قرآن بحث رو از جهنم شروع میکنه ولی به بهشت پایان میده، یعنی حسن ختام داره. از طرف راست صحنه محشر باز باید بهشتی ها خودشون رو برسونن به منطقه نجات، فاصله های زیادی هزاران کیلومتر رو باید طی بکنن تا برسن به منطقه نجات. وقتی باز یک گروهی مجتمع شدن، با ابزاری با وسایل اونا رو خارج میکنن از زمین، باز همون تعبیر راندنه، اینا رو باید ببرن، باز وسایلی و ابزاری باید باشه که راه های آسمان باز بشه. و فتحت السما فکانت ابوابا و سیرت الجبال فکانت سرابا ان جهنم کانت مرصادا. عده‌ای از او بر راه میفتن، عده‌ای هم از او بر راه های آسمان براشون گشوده میشه. و سیق الذین تقوا ربهم الی الجنه زمر. اگر یک کمی انسان متذکر بشه، زندگی دنیا 50 ساله، او که آدم حالیشه دیگه، حدودن دیگه، خود صحنه قیامت چقدر طول میکشه خدا میدونه. بالاخره مؤمن رو خدا نجات میده، این درسته، اما علافیش خیلی زیاده. اگر پرونده آدم رو به دست راستش ندن تا بخواد منتظر بمونه حساب کتابا تموم بشه، حال چقدر طول میکشه؟ 100 سال، 1000 سال، بیشتر، خیلی طول میکشه. خلاص علافی بعضیا خیلی زیاده در صحنه قیامت، آخرش هم نجات پیدا میکنن اما خیلی مشکلات رو باید تحمل کنن. یومن کال شرهو مستطیرا. حالا در نظر بگیره این لحظه نجات چقدر شیرینه برای اهل تقوا. و قرآن کریم دستور میدن که و تزودو، راهی رو که در پیش دارید براش توشه بیندوزید. فا این خیر از ذات ات تقوا. بهترین توشه ای رو هم که میتونید برای آخرت بیندوزید تقواست. تقوا یعنی خداداری، جانب خدا رو رعایت کردن در همه امور، در معصیت ترک معاصی که این میشه پرهیز، یکی از شاخه های تقواست. در برخوردها آدم نفسش رو راضی نکنه، خدا رو راضی بکنه، این میشه تقوا. در حال اتقون یا اول الالباب، خردمندان در پیشگاه من تقوا پیشه کنید، این به نفع شماست، تا آنگاه که برسند به منطقه بهشت. دیگه اینجا با احترام و تکریم اینا رو فرود میارن در بهشت. و فتحت ابوابها، در حالی که درها گشوده شده، از قبل درها رو برای اینها گشودند، انتظار مقدمشون رو میکشیدند، به قول ما آب و جارو کردن براشون. و قال لهم خزنتها، او برخورد مأمورین جهنم بود، حالی برخورد مأمورین بهشت، که فرشتگان خوش چهره با سلام و صلوات میان به استقبال بهشتیان. و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام بر شما، چه پاکیزه اید، مثلا دیگه از اون مشکلات و اینا نجات پیدا کردید، چه چهره نورانی مثلا. فدخلوها خالدین، جایگاه همیشگی شماست و شما در اینجا برای همیشه جاودان خواهید بود. بهشت یا وقتی که وارد بهشت میشن دیگه آسوده خاطر میشن، غیر از اولیاء خدا که از اول خاطرشون آسوده است، بقیه تا به این مرحله نرسیدن در استراب. وقتی وارد شدن دیگه در آرامشن، به سجده شکر می افتن. و قال الحمد لله الذي صدقنا وعده، سپاس خدای رو که وعده خود رو بر ما محقق گردانید. و اورثنا الارض، زبین رو به میراث در اختیار ما قرار داد. نتبوأ من الجنه حيث نشاء، هر کجای بهشت رو که بخواهیم منزل می گذینیم. فنعم اجر العاملین، چه خوب است، چه نیکوست پاداش اهل عمل. و تر الملائکه حافین من حول العرش، در بهشت دیگه چشمها فرشتگان رو به راحتی میبینه، فرشتگان الهی رو خواهی دید که گرداگرد عرش خدا رو پر کردن. یسبحون بحمد ربهم، تسبیح میکنند، حمد میکنند، نماز میکنند پروردگارشون رو. و قضی بینهم بالحق، فرامین حق در باره اونها مطرح میشه. و قیل الحمد لله رب العالمین، سروشی برمیخیزد که سپاس خدای را که رب العالمین است. این فهرستی از مباحثی است که قرآن کریم مطرح میکنه. مرحله دوم قیامت روی همین زمینه، در این شکی نیست، هم از نظر روایات هم از نظر آیات قرآن کریم. من یه بار جمع کردم آیات رو، 9 آیه بود که دلالت داشت بر این که قیامت روی این زمینه. چند تا آیش خیلی روشنه. یکی در سوره اعراف هست که بعد از اینکه فرمان هبوط صادر میشه، خطاب میشه که قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون، شما در این زمین زندگی خواهید کرد، در این زمین میمیرید، از این زمین هم خارج میشید. منها خلقناکم، ما شما رو از این زمین آفریدیم. و فیها نعیدکم، شما رو به زمین بر میگردانیم. و منها نخرجکم تارتن اخرى، یک بار دیگه هم شما رو از زمین خارج میکنیم. در آیه در سوره روم هست که و من آیاتهی انتقوم السماء والارض بامره ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، وقتی که شما را از زمین صدا بزنن از زمین خارج میشید. در آیه دیگری است که یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، قیامت و صحنه دادگاه و خروج از قبر در روی کره زمینه با همین صورت فیزیکی که انشالله در بحث بازسازی بدنها ریسترش انشالله روشن میشه. یه صلوات خدمت